درودهای گرم من و همکارانم رو در تفسیر خبر بپذیرید در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای این برنامه نشستید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در ایران حکومت اسلامی انقلابی ایران سالگرد انقلاب اسلامی را در حالی جشن می‌گیرد که منابع بین‌المللی از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم ایران خبر می‌دهند. کارشناسان بی‌طرف خبر از افزایش روزافزون فقر در ایران پس از انقلاب می‌دهند. همین کارشناسان می‌افزایند افزایش تعداد زندانیان سیاسی، اعدام‌ها، تبعیض میان زنان با مردان، اختناق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انزوای ایران در عرصه جهانی بخش دیگری از کارنامه نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند. در برابر مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند انقلاب اسلامی ایران باعث بیداری مسلمانان در جهان و مقاومت آنان در برابر ظلم و بی‌عدالتی شده است. ادعایی که رهبران بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا جنبه عملی آن را حمایت حکومت ایران از تروریسم در سطح جهانی خواندند. بررسی می‌کنیم بخش‌هایی از کارنامه انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن را در گفتگو با آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، که در سفری به آمریکا در لس آنجلس هستند، و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. پیش از آن اما گفتگوهای کوتاه خواهیم داشت با همکارانم خانم گیتا آریان و آقای سیامک دهخانپور که برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی مقدمات این انتخابات، به شیکاگو و کالیفرنیا رفتند. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای دهخانپور عزیز در لس آنجلس.
آقای در همین شهر هستن و آقای سازگارا، خانم آریان، از حضورتون که اگر در ارتباط با اهمیت من کالیفرنیا بخوام فقط چند کلمه بخوام بگم، پرجمعیت ترین ایالت آمریکا، هشتمین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی یک ایالت در آمریکا هشتمین اقتصاد بزرگ جهان هستش و از این جهت در انتخابات مقدماتی در سه‌شنبه بزرگ یا همون سوپر تیوزدی به دلیل داشتن نمایندگان بسیار زیاد در کنوانسیون حزب ملی، یعنی ملی حزب جمهوری خواه و دموکرات، 370 نماینده در حزب دموکرات و 170 نماینده در حزب جمهوری خواه، از این جهت پیروزی در این ایالت برای کاندیداها بسیار اهمیت داشت. میدونید که سناتور جمهوری خواه جان مکن دیشب موفق شد که در کالیفرنیا به پیروزی برسه، همینطور سناتور دموکرات هیلاری کلینتون موفق شد در حزب دموکرات در این ایالت پیروز بشه، هر دو با اختلاف چشمگیری در این ایالت پیروز شدن و رقبای نزدیک خودشون رو آقای میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و آقای براک اوباما سناتور دموکرات رو شکست دادن. من آقای چالنگی اگر اجازه بدید مهمانی دارم، آقای داریوش بقایی، ایشون عضو شورای آمریکاییان ایرانی تبار جمهوری خواه در کالیفرنیا هستند. از ایشون سوال بکنم در مورد اهمیت پیروزی سناتور مکن در کالیفرنیا و علت در واقع پیروزی ایران، شرایطی که منجر به پیروزی سناتور مکن شد. با درود به شما آقای بقایی.
سلام عرض می‌کنم. عرض کنم که چند علت هست. اولا بعضی اون اول در آیوا و نیوهمشیر ترسیده بودن که آقای مکین دیگه نه پولشو داره و نه اون سپورتی که باید داشته باشه در امریکا، ولی به نظر من آقای مکین به خاطر اینکه در اصل سنترست رایتر، یعنی در از بابت سیاسی به کنسرواتیوی آقای بوش نیست و محافظه‌کار و آقای هاکبی، و خود این باعث موفقیت در ایالت مثل کالیفرنیا خواهد شد. دومن به خاطر اینکه آقای شورتنگر و بعضی از ریپابلیکان های کالیفرنیایی که بیشتر از بابت سیاسی با کسانی در جنوب امریکا فرق میکنن، اون خیلی کمکش کرد در کالیفرنیا و نیوهمشیر.
یعنی اشاره شما به اعلام حمایت رسمی فرماندار جمهوری خواه کالیفرنیا و آرنولد شوارزنگر فکر میکنید بسیار موثر بود؟
کاملا.
سوالی که دارم از شما این هستش که سیاست خارجی آقای مکین تا چه حد ادامه سیاست خارجی، اگر ایشون البته رئیس جمهور، تا چه حد ادامه سیاست خارجی پرزیدنت بوش در قبال ایران و خاورمیانه خواهد؟
اولا به نظر من سناتور مکین با پرزیدنت بوش فرق داره. از یه بابت کنسرواتیو هم و خیلی از بابت کارهای در عراق و ایران قوی خواهد بود، ولی به نظر من کسی هستش که کاراکتر خودشو داره و باعث میشه که ممکنه حتی حاضر باشه با ایران و کشورهای دیگه صحبت کنه. الان نمیدونیم واقعا چه سناتور مکین، چه سناتور باراک اوباما با این حرفایی که میزنن یا هیلری کلینتون فرقی اساسی بکنن اون در سال اول یا دوم. هنوز و اگر توجه کنین بیشتر این کاندیدا زیاد درباره ایران صحبت نکردن.
فکر میکنین چرا؟ چه اتفاقی افتاد که در این چند هفته گذشته شاهد بیشتر البته دو طبیعتا مسئله اقتصاد خیلی مطرح بود، ولی مسئله ایران به ویژه بعد از اون نظر میاد ارزیابی اطلاعات ملی تقریبا به حاشیه رفتش. چرا فکر میکنید که آیا اهمیتش از دست رفته یا فعلا به کنار رفته ولی اهمیتش به قوت خودش باقی؟
نه اهمیتش خیلی داره، ممکن مطمئن نره، ولی خب عراق مهمتره. وضع اقتصادی امریکا با این اشکالایی که شما الان میبینید در نزدک و نیویورک استاک اکسچنج و اشکال بانکی دنیایی، اونا خیلی مهمترن و اونا در اصل برای امریکایی الان مهمتر از ایرانه و یه مقدار این اشکالایی که درباره چیزهای اتمی چه بمب باشه چه انرژی اتمی با ایران یه مقدار خوابیده شده و الان زیاد روی روزنامه‌ها و چیزهای رادیوی امریکا نیست.
فکر میکنید موضع آقای مکین در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران چطور؟ اشاره کرده که ممکنه آقای مکین حتی پای میز مذاکره بنشینه با ایران. فکر میکنید ایشون حقوق بشر از چه اولویتی برای ایشون برخوردار در یک مذاکرات احتمالی؟
سخت گفتنش، یعنی به نظر من برای تمام کاندیدا این چیز مهمیه. وقتی من گفتم سنتور مکین ممکنه با ایران یا بقیه صحبت کنه، امکانش هست، یعنی نمیدونیم، ولی از بابت پالیسی سیاسی با ایران به نظر من زیاد فرق نخواهد کرد چه هیلری کلینتون بیاد، چه باراک اوباما بیاد یا چه سناتور مکین. اونا میخوان که مردم ایران موفق باشن و در ضمن میخوان مطمئن باشن که اون قسمت دنیا با بمب‌های اتمی خود کمپلکس تر نشه. به نظر من زیاد از بابت حقوق سیاسی در سالهای اول دوم هر رئیس جمهوری که بیاد فرقی زیاد نخواهد کرد.
سوالی دارم از آقای شالنگی، شما اگر سوالی دارید میتونید با آقای
من چون حتماً به شیکاگو هم خواهیم رفت، من فقط یک سوال کوتاه دارم، اگر جواب پاسخ کوتاهی باشه سپاسگزار میشم. شورای به اصطلاح ایرانیان دموکرات هم ما داریم، یه سوال شخصیه برای اینکه ببینیم ایرانیان در خارج از ایران چه میکنن. شما یه دوستانی دارید در اون شورا؟ یعنی این که شما جمهور خواه را حمایت میکنید، دوستان دیگه دموکرات ها را آیا مشکلی در روابط شخصیتون به وجود آورده یا
نه؟ خیر، اتفاقا بیشتر فامیل خودم یه مقدار دموکرات هم. من ریپابلیکن، من سالهای سالی که تو ریپابلیکن پارتی فعالیت بودم. نه هیچ اشکالی نیست، این صحبت بحثیه. به نظر من باید تمام ایرانی ها بتونن این صحبت ها رو داشته باشن، چه دموکرات چه ریپابلیکن.
من از یه نکته اشاره بکنم، آقای شالنگی که با آقای بقایی جزء برشک افرادی هستن که الان صحبت با هم میکردیم، از دوران مدرسه علاقه خیلی زیادی داشته به فعالیت سیاسی و شرکت میکرده در انتخاب افرادی که در واقع اون گروه نمایندگی مدارس از اون دوره کشیده شده به فعالیت سیاسی و برشک نقش مستقیمی هم حتی داشته در کمپین آقای مکین در کالیفرنیا برای برشک فعالیت هایی که اینجا داشتن. یه نکته را اگه بدید ازشون خواستم سوال بکنم که چرا بپرسم که چرا ایشون آقای مکین رو انتخاب کرده و تفاوتی که در آقای مکین میبینه نسبت به بقیه کاندیداها در چه هست؟
یه مقدار شخصی البته. من از آقای مکین یک آدمی که خیلی کاراکتر قوی داره و اون چیزی که فکر میکنه صاف و روک بهتون میگه و این همیشه اینجوری بود. آقای رامنی نسبتا تازه به درون این رلم رئیس جمهوری آمده و به نظر من یک کسی هستش که هم حاضر از بابت اقتصادی بره جلو. من از اون در از کالیفرنیا ریپابلیکن فیسکال کنسرواتیو هستن، ما میخوایم مطمئن بشیم که دولت امریکا بی خودی خرج نکنه، که آقای سناتور مکین هم عقیده هستن و به نظر من از بابت فورن پالیسی هم قوی خواهد بود، ولی کسیه که گوش میکنه.
اشاره ایشون به این هستش که از جهت سیاست خارجیشون موضع بسیار قوی خواهد داشت و در ارتباط با موضع جمهوری خواهانی که اینجا هستن یه اشاره ایشون داشت که اصولا جمهوری خواهان در کالیفرنیا از لحاظ مسائل داخلی گرایش چندان نسبت به جمهوری خانه دیگر در ایالت دیگه اونقدر شدیدی ندارن، یه مقدار گرایشش میشه گفت لیبرال دارن، ولی در مورد سیاست خارجی همون نگاه کلی دارن که در حزب جمهوری خواه حاکم هستش. آقای چالنگی
سپاسگزار هستم، من از بابت وقت برای اینکه به شیکاگو میریم با هم، بسیار سپاسگزارم از شما و همینطور از آقای بقایی در شیکاگو. درود بر شما خانم گیتا آریان.
سلام به شما آقای چالنگی.
خانم آریان، نتایج رو شما، من میدونم در شیکاگو در گزارش‌های متعددی که داشتید برای بخش‌های مختلف گفتید، من یه سوالی از این بابت دارم که واقعا مردم در اونجا بر اساس چه انگیزه‌هایی میرن در انتخابات شرکت میکنن؟ ترس از رؤساشون هست، نمیدونم فشاری روشون هست، چون آزادانه برنامه‌ها رو میبینن، این برنامه بهتر میدن، به این نماینده رأی میدن یا این نامزد؟
خب همونطوری که میدونید حق رأی در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا هست و هستن افرادی که اصلا معتقدند که حتی رأی ندادن هم حق اونها هست بر اساس ماده اول قانون اساسی این کشور. بنابراین هیچ فشاری بر روی هیچ کس نیست در این کشور برای اینکه رأی بده یا رأی نده، کسی رو به زور نمیبرن پای صندوق‌های رأی. از سال 1960 در واقع در انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از تعداد رأی دهنده ها کم شده، اما امسال برای این انتخابات به نظر میرسه که یک افزایش ناگهانی پیدا کرده. حالا این میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که خب در واقع عمدتا در این نامزدها نهفته است که الان باید بگیم که دو تا از رقبا که هر دو هم از حزب دموکرات هستن شاید در کشورهای دیگه یا حتی اینجا اقلیت به شمار برن، یکی زن هست دیگری سیاه پوست هست. بنابراین اینا این دو فرد دو قشر جدیدی رو نماینده اون هستن در این انتخابات که تاکنون در این کشور سابقه نداشته. از طرف دیگه باراک اوباما نامزد حزب دموکرات که از رقبا این حزب به نظر میاد علاوه بر اینکه سنش خب خیلی پایین تر هست، حدود 48 سالش هست، زارن یک پیام جدیدی برای مردم داره. خب ما میدونیم که شعار این مبارزات انتخاباتیش تغییر بود، تغییر برای آمریکا. یک کلمه دیگه هم به عنوان شعار انتخاب کرده، امید هست، امید و آرزو برای روزهای بهتر. اون معتقده که آمریکا الان از لحاظ سیاسی از هم دیگه دور شده، دو جناح از هم دیگه خیلی دور شدن، خیلی فاصله افتاده و با توجه به مسائلی که در این ماهای اخیر شنیدیم، مسائل اقتصادی، جنگ عراق خیلی مسئله مهمی بوده در این کشور از زمانی که رخ داده و الان زمان اون فرارسی که مردم آمریکا میخوان دیگه نظر خودشون رو در این رابطه بگن. اگر دقت کرده باشید در فیلم هایی که از باراک اوباما تا یک کمپینهاش پخش شده خیلی جوان ها به سمت او رفتن، بسیار، شاید دیشب من بگم 98% کسانی که در برنامه او شرکت کردن در آخر شب جوان ها بودن. بنابراین این جوان ها نسل آینده این کشور هستن، اینها الان فرصتی این رو در باراک اوباما دیدن که میخوانی تغییری در این کشور به وجود بیارن با توجه به دیدگاه های خودشون. با خیلی ها من صحبت کردم، خیلی ها معتقدن که این انتقادی که از اون شده که تجربه نداره الزاماً ضروری نیست، اما این کسیه که در همه قشرها با در کنار مردم بوده، از نزدیک مشکلات اونا رو لمس کرده، بنابراین این حس رو دارن که میتونه در کنار اونا بمونه و اونجوری که خواسته این افراد هست در واقع براشون عملی بکنه. کسانی بودن باشون صحبت کردن که گفتن چندین سال بود که رأی نمیدادن، اما الان با توجه به این که این کاندید در این انتخابات شرکت داره تصمیم گرفتن که در این انتخابات رأی بدن و خیلی هم امیدوار بودن که حتی باراک اوباما تا به کاخ سفید هم بره. آقای چالنگی
سپاسگزار هستم. گیتا آریان عزیز در شیکاگو و با سپاس از سیامک دهخانپور در کالیفرنیا. تا لحظات دیگه با شما عزیزان تماشاگران تفسیر خبر خواهیم بود. خب به کالیفرنیا دوباره برمیگردیم. آقای نوری‌زاده با سلام به شما.
به شالنگی، همینطور دوست عزیز آقای سازبارا، هموطنانی که ما رو میبینن و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای نوری‌زاده، اگر بخواید خیلی کوتاه تفسیری از تصویری که شما داشتین در روزهای اخیر در کالیفرنیا به ما و بینندگان ما بدید و تحلیل کوتاهی داشته باشیم در این زمینه، سراپا گوش هستیم، میشنویم، چه خواهید گفت؟
بله، در درجه اول اجازه بدید بنده با آقای بقایی اختلاف نظر داشته باشم که به عنوان عضو ایرانی شورای جمهوری خواهان ایرانی تبار بودن. من اصلا گمان ندارم که مسئله سیاست خارجی در اجندا و در برنامه های این نامزدها نقش اساسی نداره و به ویژه آقای مکین بنابر باور من و با مطالعه‌ای که کردم و دنبال کردم کمپین ایشون رو، گمان من بر این است که سیاست‌های ایشون نسبت به جمهوری اسلامی در ایران به اعتباری شاید سخت‌تر از سیاست‌های آقای جورج بوش هم باشد، به علت اینکه در دولت آقای بوش خانم دکتر کندلیسا رایس و شماری از کسانی که اندیشه‌ای دارن مبنی بر اینکه باید در جستجوی راه‌های تفاهم بود و حتی اگر این تفاهم در جاهایی منجر به اینه که بعضی از پرنسیپ ها سایش کمرنگ بشه مثل حقوق بشر و مسائلی از این قبیل، گمان من در این است که آقای مکین چنین نیست و در کمپ دموکرات ها نیز آقای اوباما با مسائلی که عنوان می کند بدون تردید، گویی که در جمهوری اسلامی خیلی ها شادن و ته دلشون خیلی شادی میکنند و خوشحالند که اگر آقای اوباما بیاد لابد برای آقای احمدی نژاد فرش قرمز در کاخ سفید میندازن در واشنگتن، ابدا چنین نیست. تعلق خاطر، التزام و دلبستگی آقای اوباما به مسئله حقوق بشر امری انکار ناپذیره و اگر ایشون صحبت از گفتگو کرده، نه گفتگوی بلا قید و شرط. در این حال باز آقای بقایی اشاره کردن به این که اینها همه آماده گفتگو هستند. تو گویی در آن سو حریفانی با آغوش باز ایستادن که باشون گفتگو بکنن. چنین نیست. آقای خامنه‌ای برقراری روابط با ایالات متحده رو پایان جمهوری اسلامی می‌داند و این رو به دفعات چه به صورت تلویحی و چه صریح بیان کرد. اما آنچه من دیدم ببخشید به خصوص در سوپر تیوزده یا سه شنبه فوق‌العاده، سه شنبه بالاتر از عادی، به گمان من برای ما ایرانی ها اندوه بار بود مشاهده مردمی که از نظر ما که چرا ما این بخت رو نداریم، مردمی که حالا در مرحله اولیت هنوز انتخابات اصلی نیست بلکه گزینش نماینده ای از یک حزب هست برای ریاست جمهور، این همه با شور و شوق بودند. در منظور یکی از بستگانم دیدم که چگونه افراد این خانواده پنج نفره یا شش نفره چگونه با هم تقسیم شده بودند. دو تن جمهوری خواه بودن و آقای مکه میخواستن رأی بدن، یکی نه میخواست به آقای رومنی رأی بده، یکی دیگر میخواست به اوباما و از صبح در این خانه بحث بود و من تصور میکردم چه میشد در خانه های ما ایرانی ها نیز چون این بحثی صورت میگرفت و مردم ما نیز این امکان رو داشتن که گزینه های مورد نظر خود رو انتخاب بکنن. افسوس که الان وقتی نگاه میکنم شورای نگهبان اراده فقیهانه آقای خامنه ای رو تکمیل کرد با شمشیری که کشید و قلع و قمع بقیه افرادی که شاید نمادی جز نماد